8 اسفند 1403 فقه حدود رسیدیم به مسائل آخر بحث چه بودیم؟ سرقت بودیم؟ محارب. مسئله چهارم آخر بحث محاربه، حد محارب. محقق می فرماید یسلب المحارب حیاً على القول بالتخییر و مقتولاً على القول الآخر. آیا این یسلبی که تو قرآن سوره مائده آیه 33 آمده است، آیا محارب رو به صلیب به دار که میکشند مرده او را کشته شده شو به دار میکشند یا زنده شو به دار میکشند؟ محقق میگه زنده رو به دار میکشند علل قول به تخییر، که امام مخیر است هر کدام اینا را انجام بدهد، و علل قول به ترتیب که ازش تعبیر به قول آخر می کند، نه یقتل و یسلب، می کشنش و به دارش می زنن، به صلیبش می کشن. اینو محقق می کند. توجه فرمودید که ما قائل به ترتیب شدیم و نه تخییر، و گفتیم 7 حد به ترتیب برای شما از آیه و روایات در حکم محارب استفاده کردیم که تو بحثای قبلی اون 7 رو برای شما گفته ایم. از اون 7 که خدمت شما گفتیم، شما ملاحظه می فرمایید که امر مختلف است. یعنی این فرمایش جناب محقق اعلی الله مقامه الشریف لا به اطلاقهی بنابر بله قول به ترتیب درست نیست. بنابر قول به ترتیبم 2 مورد وجود دارد که محارب را زنده به دار می کشن، به صلیب می کشن. کجاست؟ در موردی که شهر سلاح و اقر زخمی کرده و سرق مال دزدیده ولم یقتل، اما کسی را به قتل نرسانده است، امام میتواند او را بکشد ثم به دارش بزند، یعنی پس اول قتل بعد بکشدش به دار، یا میتواند که دست راستش و پای چپش را قطع کند و رهاش کند تا بمیرد. این جایی که میکشدش و بعد میشه به دارش زد. و در مورد دیگری داشتیم که کسی که شهر از سلاح و اخذ المال و قتله، هم شهر سلاح کرده، هم سرقت و دزدی کرده، هم کشته. قبلی نکشته بود ولی مجروح کرده بود. این یکی کشته، این را میتواند به قتل برساند امام، یا میتواند زنده زنده به دارش بزند، به صلیب. پس موارد مختلفه. یعنی اینجور نیست که علل قول به تخییر زنده میرد رو دار و علل قول به ترتیب مرده میرود. نه، مواردی هست که حتی علل قول به ترتیب، مثل این آخری که گفتم، زنده میشد به دار زد محارب را. پس این مسئله ما با جناب محقق اختلاف پیدا کردیم و تمام. المسئله الخامسه، بعدی، چون اینا رو قبلا ادلهشو گفته بودیم، اینا جزء اون هفتا بود، ازا من دلیل رو تکرار نمی کنم، فقط یادآوری کردم که دو مورد ما اینجوری داشتیم. مسئله هفتم پنجم، محقق می فرماید لا یدرکو علا خشبتهی اکثر من سلاست ایام، بیش از سه روز بالای دار و چوبه دار نمی گذارند که محارب باشد. یعنی حد اکثری که آویزانش می کنند چقدره؟ سه روز. ثم ینزل و یغسل و یکفن و یصلی علیه و یدفن. اونجایی که به دارش میزنن زمان داره، سه روز. بعد سه روز پایینش میارن، غسلش میدن، کفنش میکنن، نماز برش میخوانند و دفنش میکنن. یعنی همه تجهیز برش چه میشه؟ واقع میشود. سه روز پس میتونن بالای دار باشند. حالا مقصود از این سه روز، سه روز است، نه سه شبان روز. چنانچه جناب محقق، ببخشید، جناب شهید ثانی در مسالک 15-17 قائل میشه که سه روزه. خب لا محاله دو شبم تو این سه روز هست. خب ولی شب سوم دیگه نیست. اینو شهید ثانی در مسالک میگه. جناب صاحب جواهر ادعا می کند که نه، سه شبان روز است، یعنی سه روز و سه شب. صاحب جواهر اینو میگه، 41591 میگه سلاست ایام لیالیها با شباش میشه سه شبان روز. ما فرمایش شهید ثانی در مسالک رو میپذیریم که سه روز کفایته، بلکه آقای احمدی سه روزم لازم نیست کامل بشه، یه نصف روز از روز اول، روز دوم که وسطه، و نصف روزم از روز سوم. یعنی دو تا نصف روزم که اول و سوم باشد کفایت و صدق سه روز می کند و می شد پایینش آورد. بله پیش از ظهر، ظهر روز اول کشیدنش بالا، تا شوم یه روز، فردا دو روز، روز سوم هم نیمه روز بکشنش پایین، سه روز خلاصه. همینم ما میگیم حتی کفایت میکنه، بیشتر از اجازه سب کنید آقای مهندس، چشم، همشو میگم، یه قدری سب کنید و تعمل. قطعا بیشتر از سه روز نمیشد بالای دار نگه داشت، بنابراین مثل جناب بله یحیی، درسته، یا زید بود، زید ابن علی ابن حسین را بعد اینکه جنازش رو دوستانش در رود دفن کردند، بنی امیه فهمیدن کجاست، نفش قبر کردن، جسد رو در آوردن و به دار زدن، سالیانی بر دار بود. اینقدر بردار بود که کبوتر آمد در شکمش، این باخترا هستن، تو شکمش چه کردن؟ لانه گذاشتن. تا مادرش یه وقت رد می شد گفت آیا نرسید است که این پرچم افتخار رو پایین بیاوره؟ اینا رفتن به حکومت گفتن، دیگه حکومت پایینش آورد چون به عنوان پرچم افتخار کرد و دفنش کرد. الا ای حال اینا دیگه اینجور نیست، سه روز فقط میشد بالای دار نگه داشت. ظاهر مسالک ادعای اجماع بر این است، 15-17 مسالک، در خلاف جناب شیخ تصریح بر اجماع می کند که بیش از سه روز نمی شد. خلاف 5462 مسئله 5. جماعتی از فقه هم در کتب فقهیشون اینو ذکر کرده اند که بیش از سه روز نمی شد بالای دار باشد. ابن سعید هلی در الجامع للشرایع، استاد محقق، صفحه 242، جناب علامه در قواعد 3569، شهید اول در متن لمعه 282. اینم اقوال و روایات هم بر این معنا دلالت می کند که بیش از سه روز نمی شد که جسد که محارب بالای دار باشد. ملاحظه بفرمایید روایاتشا، جلد 28 صفحه 318، حدیث اول باب 5 از ابواب حد المحارب، جناب کلینی عن علی ابن ابراهیم، حدیث اول، عن ابیه عن نوفلی عن السکونی. این سند رند کافی است که ما معتبره میدانیم، معتبره سکونی. عن ابی عبدالله علیه السلام ان امیر المؤمنین علیه السلام سلب رجلا بالحیره، امیر المؤمنین مردی را در حیره، حیره همین نجف، نزدیک کوفه، همین نجف فعلی را، اسم سابقش حیره است، امیر فردی را اینجا به صلیب کشید، ثلاثه ایام، سه روز، ثم انزله فی الیوم الرابع فصلى علیه و دفنه، روز چهارم پایینش آوردن و دفنش کرد. اگر روز چهارم پایین آوردن و دفن کردن میشه قول کی؟ میشه قول صاحب جواهر، یعنی سه شبانه روز، چون روز چهارم میشه اون. حدیث دوم رو ملاحظه بفرمایید، و به هازل اسناد، یعنی این دومی هم همون سند قبل میشه معتبر، از امام صادق ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال لا تدعو المسلوب بعد ثلاثه ایام حتی ينزل فيدفن. کسی که به صلیب کشیده شده رها نمیشد بعد از سه روز. بعد از سه روز پایینش میارن و دفنش میکنن، یعنی سه روز. او قبلی گفت روز چهارم، این میگه بعد از ثلاثه ایام. خب بعد از ثلاثه ایام باز یعنی روز چهارم یا نه تو خود روز سوم؟ اگه تو خود روز سوم باشد میشه اونی که ما گفتیم. باز ملاحظه بفرمایید حدیث سوم، قال، این روایت مال جناب شیخ صدوق در فقیه، مرسله شیخ صدوق، قال الصادق علیه السلام المسلوب ينزل عن الخشبه بعد ثلاثه ایام، بعد سه روز میارنش پایین. و و یغسل و یدفن ولا یجوز سلبهی اکثر من ثلاثه ایام، بیش از 3 روز دیگه جایز نیست که بر صلیب و بر دار باشد. توجه فرمودید؟ بنابراین ما اینو همون 3 روز میگیریم، حتی 3 روزش و 3 روز تلفیقی میگیریم، به حیث که نصف روز از اول و نصف روز از سومم کفایت میکند، میشه 3 روز. عرف دلیلش عرف دیگه، میگن 3 روز الان بالا داره. خب چون عرف که تکمیل نمی کند 3 روز رو، که یعنی این که اگه ساعت 12 امروز بالا رفته، ساعت 12 روز چهارم بیاد پایین، اینجور که نیست. همون نصف روز رو هم عرف 1 روز حساب می کند، نصف روز سوم هم 1 روز حساب می کند عرف، بنابراین میشه 3 روز. روز سوم دیگه بر اساس این فتاوی و روایات باید جنازه محارب پایین آورده بشد و تجهیز بشد، در فرضی که مسلمان بوده است. خب حالا فرمایش آقای مهندس، این مال جایی که مردشو به دار زده باشد، یا به دارش زده باشد و در 3 روز چه شده باشد؟ مرده باشد، بنابراین دیگه روز سوم میارندش پایین. اما در فرضی که زنده به دارش زدن، خب وقتی که زنده به دارش زدن، صلیب دیگه، به چوب بستنش زنده، ممکن است در این 3 روز اصلا نمیرد. خب وقتی که نمرده است چی؟ در این صورت آیا باقی میماند روی چوبه دار و صلیب تا این که چی؟ بمیرد؟ بله باقی میماند تا این که بمیرد و 3 روز بعد از مرگش حساب میشود. توجه فرمودید؟ ولو بیشتر 3 روز بشه، یعنی فرض کنید 5 روم بالا بود تا مرد، بعد 5 روز مرد، چون زنده کشیده بودنش به صلیب دیگه، 5 روز زنده بود تا روز 5 مرد. خیلی خوب، و حالا که مرد، از مردنش 3 روز میتواند بالای دار باشد. این را هم برخی از اصحاب گفتند که مقتضای این که 3 روز بردار باشد، یعنی 3 روز مرده بردار باشد تا جان بدهد. خب بعد او را پایین میکشند. کی میگه؟ این را شهید ثانی در مسالک میگه، 15-16، فاضل اصفهانی در کشف اللسان، 10-644، سید ریاض، سید علی طباطبایی در ریاض، 16-162. اینا میگن اگه زنده به دارش زدن، اگه تو 3 روز مرد خیلی خوب، میارنش پایین. اگه نمرد، اصلا روز 7 مرد، خب از حالا که مرد 3 روز رو دار حسابش میکنه، یعنی مجموعه دارش میشد چقدر؟ 10 روز. خب جماعتی این رو میگن، صاحب جواهر اینو قبول ندارد. جناب صاحب جواهر میگد که از حین سلب 3 روز باید بشه، یعنی بله 3 روز بیشتر بالا دار نمیشه، یعنی اگه زندم زدنش تا 3 روز نمرده، میکشنش پایین در حالی که زنده است، میکشنش پایین و میکشنش دیگه. بله دیگه میکشن پایین و چون دیگه آزاد که نمیشد میکشنش پایین و میکشنش و در یعنی صلیبش دار زدنش رو فرمایش جواهر نباید از 3 روز بیشتر باشه حیاً و میتاً. این فرمایش جواهر. جواهر 41591. خب بفرمایید این شد دو تا قول. ما با شهید ثانی یا فاضل اصفهانی یا سید ریاض همراه بشیم یا با صاحب جواهر. اینی که گفته می شود که لا یسلب، ببینید بله لا یسلب یا مسلوب باقی نمی ماند بعد 3 روز، ظهورش در مسلوب مرده است، مسلوب مقتوله، نه مسلوبی که زنده باشد. ظهورش اینه. یعنی بالا دار، ببینید اولا چرا دار میزدن میکشیدنش بالا، آفر برای بعد قتل، چون مواردی داره که اول میکشن بعد میکشنش بالا. این کشیدن بالا برای عبرته که دیگران ببینن بترسن دیگه کسی از این غلطا نکنه. او وقت میگه 3 روز این کافیست، دیگه از 3 روز تجاوز نمیکنه. دقت کردی؟ یعنی اگه کسی بخواد عبرت بگیرد تو این 3 روز میگیرد دیگه. دیگه اتفاقا بیش از این بموند برای مردم چی میشد؟ عادی میشد. بنابراین 3 روز کافیست. خب ظهور این که مسلوب بیش از 3 روز بالای صلیب باقی نمیماند، مسلوب مرده است نه مسلوب زنده. بنابراین در اون مواردی که زنده میشد کشیدش بالا که گفتیم یه جاست که اونم حاکم مخیره بین این که بکشد او را یا زنده به صلیب بکشد. ببینید کسی که شهر از سلاح و اخذ المال و قتله، اینجا حاکم مخیر بین این که بکشدش یا زنده بکشدش بالا. خب اگه زنده کشید بالا 2 صورت داره، یا این است که در ظرف 3 روز میمیرد، خب 3 روز میکشنش پایین، یا این است نمی میرد 3 روز رد می کند بازم زنده است، 5 روز 7 روز 10 روز مثلا زنده بالای دار می ماند، بالای بله چوبی که به صلیب کشیدنش. و اگه زنده موند او 3 روز از مرگش حساب می شد. یعنی لو فرز روز 7 جان داد بر روی صلیب، 3 روزم بعد مرگش میگذرن، چون اون داستان صلیب مال عبرتگیری است و لذا 3 روز بعد مرگ. لذا مثلا این صلیبش میشه 10 روز، 7 روز هنوز نمرده زنده بود از 3 روزم بعد مرگش. خب بله بله درست، یه جاییش معلوم میشه یه جاییش معلوم نمیشه. اون جایی که معلوم نمیشد پزشک باید بره معاینه کند بگه زنده است یا مرده. درست میفرمایید. خب ببینید این فقط تخییر بود، میتونه امام این رو مراعات نکند، تخییر بود. انا لا نعلم منها الا خیرا، عزیزم اخبار نیست انشاء است. توجه میکنید؟ الان ببینید ما دستوری که داریم تو روایاتمون این است: سلو علا من مات من اهل قبله. هر کسی اهل قبله است یعنی مسلمانه، برش نماز بخوانید. و حسابه علی الله، حسابش با شما کاری نداره، حساب و کتاب را خدا رسیدگی میکنه. شما نماز تو بخون و برو. هر که از اهل قبله است یعنی مسلمان چیست؟ مسلمان اسمی است، مسلمان شناسنامه است، نماز بخون روش. حالا شما فرض کنید که آمده اند آقای سیفی رو بردن باغ رضوان نماز بخواند بر یه خانومی که همه میدانند که این خانوم جزو بله فلانهای شهر است. بله همه این رو میدانند. آقای سیفی میتواند نماز این خانومو بخونه؟ بله بله میتواند نمازشو بخونه. چرا؟ چون فاسق فاجر هر چه که بوده است آخر الامرش چه بوده است؟ مسلمان بوده است. میشه نمازشو خونه، هیچ مانعی هم نداره. بنابراین نمازشو آقای سیفی میخونه. تو نمازم که خودش میداند این خانوم چه کاره بوده است. حالا یه وقت تارتن عالم است بالعینه، یه وقت نشنیده است از دیگران، خودش ندیده است که این خانوم چه کاره است. با این حال میتواند بگد اللهم انا لا نعلم منها. والا به خدا خیرش بود است که به بقیه میرسید است. شما چقدر لا اله الا خیر از این بیشتر که به مردم برسانه؟ مردمی که خوابشون نمیبرد شبا فلانشون رو دستشون گرفتن پیش این میاند و میرن دیگه شب راحت میخوابن، این به غیر خیر است؟ نه، اینو که مزاح کردیم. ولی این دعاست، این جمله انشاست نه اخبار. یعنی شما داری مدعی میشی، مدعی که خدایا ما فقط از این خوبی دیدیم، ما که آدمیم از این فقط خوبی دیدیم، خدایا تو هم اعمال زشتش را حمله بر چی کن؟ حمله بر خیر و خوبی کن. ببینیم بله حالا مزاحه، ولی برآوردن حاجت مؤمن ثواب دارد یا ندارد؟ خب اینم حاجت خیلی ها را برآورده میکرد نمیکرد؟ خب یعنی انشاست، دعاست. وقتی دعا شد اصلا انشا صدق و کذب در موردش راه ندارد. اخبار نیست که صدق و کذب باشه، انشاست. بنابراین اشکالی نه. نه اگر از اسلام خارجه نه. سلو علی من مات من اهل قبله. ام کلثوم خواننده مصری، مسلمانه ولی خواننده است، مرحومه مغفوره حایده مسلمانه، اسمش معصومه است، معصومه ددبالا، سید میشناسن ها، معصومه ددبالا. خب این مسلمان زاده است و مسلمانه، توجه میکنه؟ همین خانوم گوگوش زنده، خب خانوم گوگوش زنده اون گفته بود که عمرش بلند باد. خب این خانم گوگوش زنده این مسلمانه، حج رفته است، عکساش تو لباس احرام هست، بزنید تو اینترنت. خب اگه محرم شده رفته لبیک گفته مسلمان آقای دکتر یا نه؟ حالا مسلمان مغنیه فاسق است ولی مسلمانه، دقت میکنید؟ لذا اینا کسی رو بیشک برش نماز خوند که اظهار به اسلام دارد. اگه اظهار به کفر دارد یا بیدینی، نه دیگه، دیگه نماز نمیشد بشخون. ولی اون جایی که اظهار به کفر و بیدینی ندارد ولی فاسقه، فاجره، خب علنی هم هست، فسق و فجر، خب اینا را نه مانعی ندارد و نوعا اینا تظاهرات به اسلام هم دارن. یعنی مثلا ربما مسجد آمده است، ربما روزه گرفته است، ربما در یک کار مسلمان ها شرکت کرده است، ربما مثل داستان حج حج رفته است. خب اینا نشانه های چیه؟ اسلامه. بنابراین میشد بهش نماز خوند، اشکالی نداره. بله، او قصه قوام که یا محمد رضا شاه رو لذا ما مسلمان میدونیم. بله، چرا؟ چون هم شهادتین میگفت، هم روزه میگرفت، هم قرآن چاپ کرد، به کمرش بزند ولی کرد دیگه، هم حج رفت، مشهد میآمد، مسلمانیش مسلمانه ولی مسلمان ظالمه. ولی باباشو مسلمان نمیدونم. اینو بدونید، محمد رضا رو مسلمان میدانیم که شما بیرونش کردید، ولی باباش رضا خان را که انگلیس ها بیرون کردن، نه، او اصلا مسلمان نبود. ما بر او احکام اسلام بار نمی کنیم. چرا؟ چون همون کشف حجابش داله بر چیه؟ داله بر ارتدادش است، قانون کشف حجابش. ولذا باباش را مسلمان نمی دونم. من خودم حالا با کسی کاری ندارم، باباشو مسلمون نمیدونم. و شاهد و علی ذلک این که جنازه باباش رو بعد اینکه آوردن داخل مملکت از جنوب با قطار آوردن قم، شاه دستور داد پیاده کنن جنازه رو. قم پیاده کردن جنازه رضا خان رو تو تابوت، آوردن حرم، گذاشتن تو ایوان طلای حرم، تو صحن کوچیکا روبرو مدرسه فیضیه، ایوون طلا، اونجا جنازه رو گذاشتن. زمان آیت الله بروجردی بود. شاه عده‌ای رو فرستاد پیش آیت الله بروجردی که تشریف بیارید نماز بابامو بخونید، نماز میت بابامو. آقای بروجردی گفته بود من نمیام. گفته بودن که خب خود آقا تشریف نمیارن، یکی رو بفرستن که او بیاد نماز رضا خان رو بخونه. آقای بروجردی کسی رو نفرستاده بود، باز هی واسطه ها رفته بودند و آمده بودند. مرحوم آیت الله حسین مصطفی خونساری که از حواریون آقای بروجردی و از اصحاب استفتای آیت الله بروجردی بود و ما او رو دیده بودیم و شیخ اجازه بنده است، ایشون میگفت، گفتن که خب اگه آقا نمیان اقلن آس مصطفی خونساری رو بفرستن بیاد نماز بخونه. آقای بروجردی میگفت، گفت خودم نمیام، کسی هم نمیفرستم، آس مصطفی هم نمیگم بیاد، اگر کسی در قم بری جنازه نماز خوند از قم بیرونش میکنه. یعنی آقای بروجردی هم مسلمانش نمیدانست. گفت اگه کسی نماز خوند بیرونش میکنم از قوم. لذا قوم کسی جرأت نکرد، با اینکه شما میدونید تو این موارد پول چی میدن؟ پول خوبی میدن برای اینکه کسی نماز بخونه. و اگه کسی نماز خوند بیرون، کسی وقتی آقای بروجردی گفت کسی دیگه جرأت نکرد بر رضا خان نماز بخونه. جنازه رو آوردن تهران شهر ری، اونجا امام جمعه تهران، چرا اون دیگه بله نوکر دربار است، رفت وایستاد نماز خوند و جنازه دفن شد. قرض حساب پدر و پسر با هم این تفاوت رو دارد. بگذاریم حالا اون که، و لذا یه وقت گفتم که خود شاه چون مصر مرد دیگه، خب مصر همه سنی هست، گفته بود بر من یه آخوند شیعه نماز بخواند و اگر آخوند شیعه پیدا نشد بی نماز دفنم کنید، چون من چه بودم؟ شاه شیعه بودم، بر شاه شیعه سنی نباید نماز بخواند. این چقدر عقلش میرسد؟ از باب اتفاق اون موقع تو قاهره این سید رفاعی، اسم کوچیکشو بگو، سید طالب رفاعی اونجا بود، نماینده آقای حکیم در مصر، اون قاهره بود و گشتن و دستگاه‌های امنیتی مصر. این سید طالب رفاعی هنوز زنده است، آمریکاست، 90 سالش، اینو پیداش کردن، گفتن بیا وصیت شاه آخوند شیعه، بیا تو نماز شو بخون. این سید رفاعی رفت نماز و خوند و دیگه فهمید جاش نه عراق است، نه مصر، نه ایرانه، رفت آمریکا. دیگه از همون وقت سال 58 بود دیگه، رفت آمریکا. البته سنین اخیر ایران آمده است، چند سال پیش آمده بود ایران و قوم و اینا، این نماز شاه رو خونده. توجه میکنی؟ نه نه، نماز محمد رضا. چی؟ بابا اون که چلقوزه، چلقوز خب شراب خوردن که فسق، فسق کفر که نی، نه معلوم نیست انکار کرده حرمتش، خورده شاست دیگه، اگه شاه عرق نخوره پس منو تو بخوری؟ مثلا شاه یعنی همین. عجبا آمدن به بر، آمدن به اولیا حضرت گفتن به فرح شاه شبا میرد فلانی. خب از همین سالهای بعد فوت، سالهای اخیر ازش پرسیدن، گفتن میگن شاه میرفته شبا دنبال خانمبازی و اینا بود، و شما اولیا حضرت و زن و فرح و اینا شما ناراحت نمی شدی؟ خب در آمد جواب داد خود فرح، گفت که خب آخه اگه شاه مملکت خانم بازی نکند پس کی بکنه؟ خب شاه یعنی خانم باز. خب اگه شاه، ببینید میگه شاه با او قدرتش اگه خانم بازی، خب طبیعیه، ببینید این اعمال طبیعی شاه، شاه که امام جماعت نیست که، پیش نماز که نیست که، آقا من و شما که نیست، شاه. شاه یعنی عرق میخورد، یعنی خانم بازی میکند، یعنی فسق و فجور میکند، یعنی آدم میکشد، یعنی شاه دیگه یعنی همین دیگه. شما فرق بین شاه و ما رو بذارید، ما که اگه گیرمون بیاد،
یعنی شیخ
بله، تازه نه اون، بله سلیقه ما اون عجایزی که شما میکنید نیست، نه باید یه چیز تمیزی باشه، شاسی بلند باشه، بله، و الا نه میگیم که ببخشید ما دیگه کاری ازمون نمیاد. محقق من و من لا یسلم الا بعد القتل. خب محقق میگه کسی که به صلیب کشیده نمیشه مگه بعد قتلش. لا یفتقر الى تقصیله لانه یقدمه امام القتل. یه مسئله داریم این آقایون بدونن، کسی که میخوان او را به قتل برسانن یا به دار بزنن فرقی نمیکنه، کسی که به ناس کشته بشد اگر خودش برد غسل میتشو بکند قبل از قتل کفایت دیگه، بعد نمی کشنش. غسل میتش هم برای او سه تا غسل نیست، یعنی یکی با صدر و یکی کافور و یکی ماه چی؟ ما آب خالص، نه قراح، نه غسل معمولی مثل غسل جنابه، غسل میکند، کفنشم میپوشد، میاد میکشنش، میپیچندش لا کفن، همون جور میبرن نماز میخونن دفنش میکنن. دقت کردی؟ یعنی اگر خودش غسلش رو کرده قبل از قتلش، دیگه بعد از قتل احتیاج به غسل ندارد. این مسئله است. حالا چه قصه قصه قتل باشد، چه قصه قصه چی سلب باشد، هیچ تفاوتی ندارد. ولی جناب محقق میگوید که من لا یسلب الا بعد القتل، میگه اونی که اول میکشندش ثم به صلیب میکشندش، اون اگر غسلش کرده دیگه بعد از این که از صلیب میارندش پایین احتیاج به تقصیر ندارد. ما اینجا به محقق اعتراض داریم، هیچ فرقی بین کسی که میکشندش بعد به صلیب میکشندش یا نه زنده به صلیب میکشنش در جایی که خودش پیشا پیش چه کرده؟ غسلشو کرده. اگر خودش غسلشو کرده و آمده و بعد کشتنش، این دیگه غسل میت ندارد. هاکذا اگر غسلشو کرده آمده کشیدنش به صلیب به دار کشته شد بعد آوردنش پایین، فرقی نداره. میخواد اول بکشنش بعد به صلیب بکشن، میخواد به صلیب بکشنش بعد کشته بشن، اگر خودش غسلشو انجام داده است مجزی از غسل میتشه. خودش تا زنده بوده است غسل خودش را انجام داده است، دیگه احتیاجی به تقصیر ندارد. پس فرمایش محقق درسته، این مورد احتیاجی به تقصیر ندارد، ولی منحصر به این مورد نیست. حتی اگر زنده او را بر صلیب بکشند و بمیرد و پایینش بیارن، اگر قبل از به صلیب کشیدن غسلش خودش کرده دیگه احتیاجی به غسل میت نداره. لذا همه اینایی که میخوان اعدامشون کنن، میدونن تاریخ اعدامش معین، قرار فلان تاریخ اعدام بشه، قبل از داستان اعدام رفته خودش غسل میتشو کرده با همین نیت و غسل میت خودش کرده، همون کفایت. بله گفتیم اینا فی ما سبق، توبه بین خودش و خدای خودش، بله پذیرفت است. خب بله، توبه ای که قبل از معاینه الموت باشد، بله تا قبل حکم اعدامش بیاد توبه کند، بله بعد این که حکم اعدام آمد، حکم اعدام در حکم معاینه الموت دیگه در مجرای رحمت الهی قرار میگیرد. بله ان شاء غفره و ان شاء عذبه، لکن خدا کریمه، یه وقت دیدید که او را بخشید. پس اینجا از محقق مجبوریم جدا بشویم. یه فرمایشی داره صاحب جواهر، اینم بگم و تمام کنم. صاحب جواهر می فرمایند بله ولو مات 41592 ولو مات المحارب قبل استیفاء الحد. خب الان محارب و حکم قتلش صادر شد، گفتن فردا صبح اعدامت میکنیم یا میکشیمت به دار یا به صلیب، هرچی. حالا این خبر رو که بهش دادن خیلی شجاع بود، با شنیدن خبر مات شد یکی ها از همینا اخیرت حکم اعدامش که دادگاه صادر کرد قبل از اجرای حکم مرد. جمشید شاروند حکم یکی از همینا بود که تو اهواز و خوزستان و اینا
شیراز
و بله اینا حکم اعدامشو زدن. اینقدر شجاع بود که حکم تاریخ اجراش نرسیده مرد. توجه میکنی؟ لو مات المحارب قبل استیفاء الحد، قبل اینکه حد برش جاری بشه بمیرن، لم یسلب، میگه دیگه نمیکشنش به دار و به صلیب. لفوات محل العقوبه، چون دیگه اصلا این به عقوبت نرسید، مرد قبل از اینکه عقاب بشه. و این قلنا به سلبهی بعد القتل، این وا و این وصلیه است. حتی اگر شما بگویید که بعد از قتلش باید به صلیبش بکشیم، حالا که خودش مرده دیگه به صلیب کشیده نمیشه. لأن المقصود هو السلب بعد القتل، چون داستان اینه که به صلیب کشیده بشه بعد قتلش. لل اعلان و اعتبار، به خاطر این میکشنش بالا که هم به مردم اعلان بشه که نگاش کنید کشتنش، و هم عبرت گرفته بشه. ولا يتحقق ذلك في السلب اذا مات حتف انفه، اما اگر خودش مرده خب این دیگه تحقق پیدا نمی کند، یعنی جهت اعلانی و جهت اعتباری ندارد. پس بنابراین اگه خودش بمیرد دیگه به صلیبش هم نمی کشن. والله العالم، این فرمایش صاحب جواهره که متین است و صحیح است و میپذیریم. اینم مسئله 4 و 5. رسیدیم سر مسئله 6، تمام نشد این مسائل، 3 تا مسئله باقی مون، 6 و 7 و 8 میموند انشاءالله بعد ماه مبارک رمضان. آقایونی که صوم رو میخوان شرکت کنن، آقای الله دادی یه دونه چیز میگذاره تو گروه، آقایونی که میخوان تو فضای مجازی بیان و با هم زنده صوم رو شرکت کنیم، یه اعلام حاضری بزنن. اگه 5 تا شدن ما شروع میکنیم، ولو 5 تا که قلیل من عبادی شکور باشن. اگه 5 تا نشدن دیگه درشو میبندیم و بله شما ما رو مسلم ابن عقیل نکنی. پس بنابراین شرط کتاب صوم اینه که اقلن 5 تا رفقا اعلام حضور بکنن که تو فضای مجازی میان. برنامه اونم مثل سال قبل میشه 10 شب، از 10 شروع کنیم، یه نیم ساعت، 3 ربع، هرچه طول کشید دیگه. بعد صوم را دنباله سال قبل را میریم جلو. خب 5 تا اگه اعلام آمادگی کردن بسم الله میگیم انشاءالله، اگه دوستانم اعلام آمادگی نکردن ما میگیریم میخوابیم مثل شما. و صلی الله علی محمد و آله.
روز احول ماه مبارک، سال خوب سنونه.